خب همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم برنامه فصل دوم رو بشنوید.
فصل دوم. سرزمینم در هر شرایطی پاینده میماند. اینجا ایران است، جایی که در آن مرد و زن و پیر و جوان دست دل به هم میدهند و از دیوار هر شرایط سختی عبور میکنند. امسال سال جهش تولید ملی است، سالی که دنیا به خاطر می سپارد ایران سرای اندیشمندان و دلاوران است. هه مثل حمایت.
تعریف ما از توسعه یافتگی چیه؟
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
این که بر اساس پول نفتی که میفروشیم یه چیزایی وارد بکنیم و فکر کنیم که پیشرفت کردیم. نمونه‌های موفقش هم دیدید توی استارتاپایی که در واقع توسعه پیدا کرده و همه‌شون هم روز اول مقاومت داشتن. این مقاومت تو تمام دنیا وجود داره راجع به تکنولوژی نو، ولی تو ایران خب شدیدتره. تو لایه مردم نه، مردم از این سیستما استفاده میکنن چون در واقع وقتشون صرف جویی میشه، هزینه‌هاشون میفته پایین، ولی موقعی که میایم تو تصمیم گیری این مشکلات هست. این یک مبارزه است که باید همه ما در کنار هم باشیم برای اینکه بتونیم اتفاق رو رقم بزنیم. من فکر میکنم اتفاقات فوق‌العاده‌ای افتاده تو 4-5 سال گذشته تو این حوزه. شما نمونه‌هاش می‌بینید، ما الان 4400 شرکت دانش بنیان داریم که حداقل 90000 میلیارد تومان سال 97 فروششون بوده. پس ما یه اکوسیستمی ایجاد کردیم.
فصل دوم، ادامه یک راه است، حرکت در مسیر تحول و توسعه. این روزها سرزمینمان دوباره و دوباره نشان داد که بحرانها از ما مردمی قوی تر و آگاه تر ساخته. اتفاقی که شاهد آن هستیم بهره‌وری تولیداتی است که در این شرایط در مسیر سبک زندگی جدید پیش آمده و همراه و یاری دهنده سرزمینمان است. تولید کننده ایرانی.
با سلام، من امین یزداندوست هستم و همراه دوست خوبم آقای علی حاجیلویی هم بنیانگذاران استارتاپ مجیک کاردیو هستیم. مجیک کاردیو در واقع فعالیت خودش رو از تیر ماه 98 بود که آغاز کرد و در واقع مجیک کاردیو بر روی تشخیص بیماری های قلبی عروقی از طریق الگوریتمای هوش مصنوعی فعالیت میکنه. اولین محصول یک اپلیکیشن مخصوص پزشکانه که پزشکان میتونن به راحتی با گرفتن عکس از روی نوار قلب بیمار در واقع احتمال وجود آریتمی های قلبی بیماران خودشون رو ببینن و در واقع الگوریتمای هوش مصنوعی تحلیلی از این نوار قلب پزشکان ارائه میده که احتمال وجود آریتمی رو به پزشک اطلاع میده در لحظه و پزشک هم میتونه اقدامات بعدی رو برای بیمارش اتخاذ کنه که این محصول تا یکی دو ماه آینده وارد بازار خواهد شد. ما اما در ادامه مسیر توسعه ایمون ما تلاش داریم که این اپلیکیشن رو به یک پلتفرم جامع تبدیل کنیم که در این پلتفرم به راحتی بیماران و پزشکان با هم در ارتباط باشن در هر لحظه و هر جایی که باشن. در کنار این توسعه این پلتفرم، در حال توسعه یک گجت پوشیدنی هستیم، در واقع به فارسی برگردانی میشه ابزارک پوشیدنی، برای بیماران هستیم که با توصیه پزشک خود برای پایش طولانی تر ریتم قلب میتونن بیماران این گجت رو تهیه کنن و داده های قلبی بیماران به وسیله این گجت پوشیدنی و پلتفرمی که ما در حال توسعهش هستیم در لحظه در اختیار پزشک قرار بگیره و اگر هر مشکلی خدای نکرده برای بیمار اتفاق بیفته، در لحظه به پزشک اطلاع داده میشه تا اقدامات لازم برای بیمارش رو انجام بده.
یای آخر.
امین یزداندوست هستم و همراه دوست آقای علی حاجیلویی هم بنیانگذاران استارتاپ ماجیک کاردیو هستیم. قاعدتا در این مسیر ما هم مثل بقیه با چالش‌های فراوانی روبرو بودیم، اما ما افراد خستگی ناپذیری هستیم و اصلا خستگی برای ما بیمعنیه و با انگیزه هرچه بیشتر داریم مسیرمون رو ادامه میدیم، چون هدف گذاری داریم برای مسیرمون. اما تنها چیزی که شاید بتونه ما رو ناامید کنه و دل سرد کنه این که مسئولینی که در ارکان قانونگذاری کشور ما هستن قوانینی رو وضع کنن که مانع پیشرفت و حرکت ما بشه. این موضوعات باعث ایجاد دل سردی در تیم ممکنه بشه و بعد از یه مدتی ممکنه این تیم از هم بپاشه و بعد ببینیم که مثلا همین استارتاپ با اسم دیگه توی کشور همسایه شکل گرفته، حمایت ویژه‌ای ازش شده، پول کلان دریافت کرده و به سرعت هم داره رشد میکنه. خب اینا یه خورده برای ما درد داره. ایناست که واقعا اون انگیزه، اون هدف، اون انرژی رو از ماها میگیره و باعث ایجاد ناامیدی میشه در افرادی مثل ماها. در واقع اکوسیستم سلامت و در واقع شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌هایی که در این حوزه، در واقع همین حوزه اکوسیستم سلامت دارن فعالیت می‌کنن، نیازمند حمایت و توجه ویژه دارن، چون پیشرفت‌های تکنولوژی در این حوزه بسیار با قدرت و سرعت در حال پیشرفته و در واقع منتظر ما نمی‌مونه. ما هم تمام توان خودمون رو گذاشتیم که با سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا هماهنگ باشیم و در این مسیر قدم برداریم. به خدا رو شکر تونستیم اولین محصول ما که یک اپلیکیشن مخصوص پزشکان هست که میتونه با گرفتن عکس از روی نوار قلب تحلیل آریتمی های قلبی رو به پزشکان ارائه بده. خب تو کشور نداریم چنین تکنولوژی و تو دنیا هم دارن روش کار میکنن، ولی محصولی که قابل استفاده باشه و بشه ازش استفاده کرد هنوز به بازار نیومده و ما امیدواریم که بتونیم محصول رو هرچه سریعتر وارد بازار کنیم و امیدوارم که در این حوزه، در واقع حوزه سلامت، در واقع اکوسیستم سلامت، از استارتاپ ها و افرادی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن حمایت بشه تا بتونن نقش کوچکی تو پیشرفت کشور داشته باشن.
ایران سرزمین من، تو و ماست، سرزمین دلاورانی که در هر لباس و جایگاهی دل به مهر این سرزمین دادند، سپید پوشان سلامت و اندیشمندانی که در هر شرایطی می ایستند تا ایران آباد و آزاد بماند.
یکی از برنامه‌هایی که از گروه سلامت اجتماعی بهتون تقدیم میشه برنامه افق روشنی که روزهای زوج هفته، یعنی شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها تقدیم میشه به علاقمندان. الان هم همکارانم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیمتون کنند. 9:10
افق روشن، کاری از
گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا، سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان برنامه افق روشن. خیلی خوشحال هستیم که در ابتدای این هفته هم همراه با شما خواهیم بود و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان و بینندگان افق روشن. مسیرهای ارتباطی شما با برنامه افق روشن شماره پیامک 30102 هست. این برنامه رو از موج رادیو سلامت میشنوید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت اینترنتی شبکه سلامت هم میتونید شنونده و بیننده این برنامه باشید. موضوع امروز افق روشن وارونگی خدمات شهری در سال 1400 هست. وارونگی خدمات شهری، خب شاید برای شما این پرسش پیش بیاد که چرا امروز راجع به این مسئله میخواییم صحبت کنیم. خدمت شما عرض کنم که ساکنان اونجور که ما با خبر شدیم و طبق نوشته برخی از جراید، ساکنان بالای شهر در تهران نسبت به مناطق پایین شهر به میزان 3 برابر از خدمات رفاهی بهره میبرند، ولی تقریبا به یک اندازه مالیات شهری میپردازند. نهایتاً اونجور که گزارش شده، سرانه های خدماتی و کاربری های رفاهی در مناطق 22 گانه تهران یکسان نیست و باعث تفاوت معناداری در میزان برخورداری ساکنان مناطق مختلف شهری در خصوص سرانه های شهری و همینطور دسترسی به خدمات شهری مواجهند. امروز میخواییم راجع به همین صحبت کنیم، اما موضوع ما فراتر از شهر تهران هست و شما هموطنان عزیز میتونید راجع به وضعیت خدمات شهری شهر خودتون به ما پیام بدین و بگین که وضعیت جمع‌آوری پسمان و زباله‌های شهری چگونه است، چاله چوله‌های خیابون‌ها و کوچه‌ها اصلاح میشه یا نه، خدمات آتش نشانی شهرتون به موقع است، خدمات آرامستان‌های شهری چطور، و در نهایت بگین که به بوستان و پارک مناسبی در نزدیکی و مجاورت منزل خودتون دسترسی دارید یا خیر. 3102 شماره پیامک این برنامه است. میتونید تا پایان این برنامه که ساعت 9:55 دقیقه است نظرات و دیدگاه های ارزشمند خودتون رو مطرح کنید. در افق روشن امروز گفتگو خواهیم کرد با آقای مهندس مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، و جناب آقای دکتر حبیب رازی، مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. امروز آقای علی اکبر قنبری روزنامه نگار ما رو همراهی خواهند کرد. آقای قنبری گرامی سلام، روزتون بخیر.
سلام سرکار خانم شهبازی، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای قنبری، خب قبل از روی برنامه صحبت کرده بودیم که امروز میخواییم راجع به خدمات شهری صحبت کنیم در شهرهای مختلف شهرمون. با توجه به اینکه شما هم روزنامه‌نگار حوزه تخصصی مسائل شهری هستیم، به نظرم سوالهای مناسب و چالشی و البته جالبی رو مطرح خواهید کرد از کارشناسان برنامه، و ضمن این که باید نگاهمون نگاه کلی هم باشه، یعنی ما فقط نمیخوایم راجع به تهران صحبت کنیم، ولی کن ممکنه که عدم توازن در ارائه خدمات شهری فقط شامل حال شهر تهران نباشه، ممکنه این اتفاق در سایر شهرها، اصفهان و سایر کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک هم بیفته. در نهایت میخوایم به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه میشود خدمات شهری را به شکل متوازن در شهرهای مختلف کشورمون ارائه بدیم و نه مناطق بالای شهر و نه مناطق جنوب شهر در واقع بی بهره نمونن از ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت. اگر توضیحی هست میشنویم.
بله سرکار خانم شهبازی، بنده علی اکبر قنبری فعال رسانه شهرستان ری به نمایندگی از مردم ولایت مدار ری و همکاران اصحاب رسانه شهرستان. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دکتر مجید فرهانی و دکتر رازی و مجری توانمند سرکار خانم شهبازی. چون سرکار خانم بحث عدم سهم عادلانه بودجه است، یه سال بنده از جناب آقای فرهانی داشتم. جناب آقای فرهانی، آیا بودجه 1400 پایتخت تصویب شده است؟ با توجه به اینکه تمام مشکلات پایتخت رو به قبله تهران شهرستان ری تعمیل کردید، سهم بودجه ری چقدر است؟
بله. خواهش میکنم سوالتون رو نگه دارین آقای قمبری، ما ارتباطمون با آقای فراهانی برقرار خواهد شد. سوال شما باز تکرار میشه تا ایشون هم پاسخ بدن، اما قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه ما یک بخش گزارش رو میشنویم و بعد در خدمت شما و آقای فراهانی خواهیم بود.
یکی از خدمات شهری در عصر جدید هوشمندسازی شهرهاست تا ساکنین مناطق مختلف از آن بهره گیرند و خوشبختانه این مهم تا حدودی در کلان شهر تهران اجرایی شده. محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران:
برنامه تهران هوشمند ما در دو تا فاز فعلا در اولیشون، فاز اول 3 سال بود که از 1398 شروع شد برنامه اصلی و خب امسال سال دوم برنامه است. 1 سال دیگه داریم فاز اول ما که 1400 هست تموم میشه و بعدم فاز دوم انشالله تا 1404. یک نقشه راهی داشته و یک سری پروژه تو این تعریف شده، یک سری اقدام تعریف شده که سعی کردیم یکی یکی اینها رو انجام بدیم. خوشبختانه در بخش‌های مختلف شهرداری هم این استقبال شد و به موضوعاتی که الان داره روش کار میشه در شهر هوشمند موضوعات بسیار متنوعی است در حوزه‌های مختلف، از حوزه شهرسازی، حوزه حمل و نقل، حوزه خدمات شهری، حوزه های اجتماعی، حوزه های مالی و غیره.
بخش عمده خدمات شهری منوط به بودجه شهرداری است تا به موقع و عادلانه همه محلات از آن بهره‌مند شوند. جناب آقای پیروز هنوچی، شهردار تهران:
بودجه امسال دو سطحی دیده شده، یک بودجه اصلی و یک بخش تکمیلی. بودجه اصلی برابر با 47,687 میلیارد تومان دیده شده و بودجه تکمیلی برابر با 2,274 میلیارد تومان خواهد بود. بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی محقق خواهد شد و بخش مهمی از هزینه‌های توسعه شهری رو باید کسانی که منافع بیشتری از افزایش قیمت املاک می‌برند بپردازند.
یکی از راه‌های دستیابی به توسعه پایدار شهری، فراهم نمودن امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان در محلات شهری است. حمید بادامی نجابت، نایب رئیس شورای عالی استانها:
با توجه به اینکه مدت هاست که در کشور و در شهرها بحث طرح جامعه مدیریت یک پارچه شهری مطرحه و خیلی از مسئولین و مدیران شهری منتظر این هستن که ببینن این بحث یک پارچه شدن شرکت های خدمات رسان و مجموعه های خدمات رسان در شهرها کی قراره که با هم در واقع اتحاد داشته باشن و با یک مدیریت واحدی این کارها رو دنبال بکنن. خب این طرح در دوره گذشته مجلس بررسی شد و کلیات اون رأی نیاورد. اصلاحات خوبی اتفاق افتاده و کارهای خوبی هم در مجلس و هم امروز در شورای عالی استان‌ها اتفاق افتاد که ما طرح جامعی که در گذشته به صورت کاملا کارشناسی این رو بررسی کرده بودیم، مجدد به صورت دو فوریت به مجلس ارسال کردیم و قطعا دنبال خواهیم کرد که این طرح جامع مدیریت شهری مجددا در دستور کار مجلس قرار بگیره.
بدون شک وجود خدمات شهری حتی با سرانه استاندارد هم تا زمانی که پاسخگوی نیازهای همه ساکنان نباشد از توزیع عادلانه‌ای برخوردار نخواهد بود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب همچنان شنونده و بیننده برنامه افق روشن هستید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. موضوع کلمون وارونگی خدمات شهری در سال 1400 هست و از شما شنونده و بیننده گرامی هم خواستیم بگین که از خدمات شهری شهرتون رضایت دارید یا خیر و به طور جزئی هم میتونه راجع به این خدمات صحبت کنین، راجع به وضعیت جمع‌آوری پسماندها و زباله‌های شهری، رفع چاله‌چوله‌های خیابون و آسفالت کردن اونها، خدمات آتش نشانیتون رو میتونید برای ما حتی توصیف کنین که مورد رضایت شما هست، به موقع در واقع اگر حادثه پیش بیاد به موقع میتونه در صحنه حاضر بشه، وضعیت بهداشتی آرامستانهای شهریتون رو میتونید با ما در میون بذارین و به طور کلی دسترسیتون به بوستانها و پارکهای شهری. مقدمه ای رو شنیدین در قالب یک گزارش که شهردار تهران از دو سطحی بودن بودجه سال 1400 گفتن. تأکیدی شده بود بر یک پارچه شدن در واقع ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف در حوزه خدمات شهری و اینکه دولت باید اختیارات و منابع مالی بیشتری رو به مدیریت شهری برای بهتر شدن خدمات شهری ارائه بده. خب به اتفاق آقای قمبری روزنامه‌نگار حوزه شهری گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم با آقای مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران. آقای فراهانی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
از عدد دارم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آقای قمبری پرسش رو مطرح کردین، تکرار بفرمایید که آقای فراهانی بشنون.
جناب فراهانی سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، حضرت آقای قمبری عزیز.
خدا قوت. جناب فراهانی، آیا بودجه 1400 پایتخت تصویب شده؟
ببینید بر اساس برنامه زمان بندی پنجم بهمن ماه بودجه توسط شهرداری تهران به صحن شورا ارائه شده، در کمیسیون ها و کمیته های مختلف بحث و بررسی شده. الان زمان بحث و بررسی در کمیسیون های تلفیق هست، همزمان از فردا بحث و بررسی های انجام شده در کمیسیون تلفیق به موازات کمیسیون تلفیق در صحن علنی شورا هم مطرح میشه. ما تا انتهای اسفند فرصت داریم که اینو تصویب کنیم و انشالله به هیئت تطبیق ارسال کنیم.
خب سوالی که من دارم خدمتون جناب فرانی، خب با توجه به بودجه سال قبل میخواستم بپرسم که اینم واقعا سهم شهرستان ری چقدر بودجهش؟
ببینید شهرستان ها مستقل از شهر تهران هست. اگر منظورتون منطقه 20 هست؟
بله
منطقه 20 شهر ری با شهرستان ری که شما فرمودید متفاوته، چون بله. شهرستان ری شامل منطقه 20 هست و همچنین بعضی از بخش ها و روستاها و
بله.
مختلف دیگری که وجود داره. آنچه که مطرح هست اینه که در بودجه سال 1400 با پیگیری های انجام شده سهم بودجه مناطق شهرداری تهران
بله.
به نسبت جمعیتشون خدمتتون عرض کنم که اختصاص پیدا کرده، هر شهروندی بر همین اساس حدود 1,500,000 تومان. در گذشته در سال اولی که شورای پنجم ما بودیم در حقیقت متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که سهم مناطق برخوردار از متوسط در حقیقت بودجه شهری بالاتر بود. دلیلش هم این بود که یک روند غلطی در گذشته ها وجود داشت که هر منطقه ای از مناطق شهر تهران به نسبت درآمدی که داشتن به همون نسبت برای اینکه تشویق بشن به اینکه شهرداران مناطق درآمدی بیشتری کسب کنن به همون نسبت بودجه بیشتری هم بهشون اختصاص داده شد. لذا مثلا سهم مناطق جنوبی شهر تهران از این جهت به خاطر اینکه خب درآمدهای شهری عمدتا درآمدهای صدور پروانه و درآمدهای شهرسازی هست به شدت کاهش پیدا می‌کرد. از ابتدای شورای پنجم ما موظف کردیم شهرداری رو سالانه 10% بودجه مناطق کم برخوردار رو به سمت متوسط بودجه شهری افزایش بده و همچنین سهم بودجه مناطق برخوردار به نسبت کمتر بشه.
یعنی دارین تعادل رو برقرار میکنین آقای مهندس؟
دقیقا در سال 1400 خوشبختانه به این تعادل رسیدیم و انشالله ما اعتقادمون این است که البته بایستی سهم مناطق کم برخوردار بایستی به مرور بیشتر هم بله. بشه.
آقای فرانی تا حالا که اتفاق نیفتده؟
عرض میکنم دیگه، یعنی متاسفانه
در سال 1400 انشالله
بیش از دو دهه هست که این روند غلط ادامه داشته. ما از سال 1397 سالانه 10% به سمت متوسط اومدیم. امسال که داریم بودجه رو تصویب میکنیم همه مناطق به نسبه به روی خط متوسط بودجهشون اختصاص دادن.
بله خب تا اینکه این بودجه ها مشخص بشه و تصویب بشه همچنان برخی از مطبوعات قلم میزنن و می نویسن که مناطق بالای شهر تهران نسبت به جنوب 3 برابر از امکانات رفاهی بهره‌مند هستن و به یک نسبت هم دارن مالیات شهری میپردازن. با توجه به اون نگاهی که شما دارین آقای فراهانی، ممکنه که در نوع پرداخت عوارض و مالیات شهری هم تجدید نظر بشه حالا بین مناطق جنوبی و شمال شهر؟
بله ببینید، من خدمت رو عرض کنم که درآمدهای شهری متناسب با درآمدهای مختلف هست. یکیش بحث عوارض شهری که شهروندان محترم به خاطر بحث عوارض پسماند یا عوارض نوسازی پرداخت میکنن که این عوارض پسماند و نوسازی خدمتتون عرض کنم کاملا بر اساس موقعیت مکان و موقعیت محل مسکونی، عرض گذر، متراژ منطقه مسکونی اینا تعیین میشه. لذا اینطوری هست که بر اساس در حقیقت جایگاهی که و موقعیت مکانی که ملک مسکونی قرار داره شهروندان محترم عوارض پرداخت میکنن. به همین جهت با توجه به موقعیت مکانی که ترسیم شده در اصطلاحاً موقعیت مکانی وزارت کشور و همچنین شورا، شهروندان مناطق برخوردار البته بیشتر از
بله.
مناطق برخوردار در یک متراژ مساوی عوارض نوسازی و عوارض پسماند پرداخت میکنن. اما آنچه که مد نظر شما بود مسئله بحث حوزه متوازن شهری
امکانات و خدمات شهری،
دقیقاً آنچه که مهم هست اینه که خدمتتون عرض کنم محلات مختلف شهر تهران هیچ کدوم خونشون از دیگری رنگین تر نیست.
چرا دیگه و... آقای فرانی رنگین تره دیگه، چون اینجا رو ببخشی من وسط حرفتون میام، جاذبه‌های شهری نظیر پارک ها، مراکز فرهنگی، مراکز درمانی آموزشی، ناوگان حمل و نقل عمومی، مراکز خرید، آب شرب، همه سهم پایتخت آقای فرانی دیگه.
بله کاملا بفهم شما
ولی انتقال پسماندا، آرادکو، زندان تهران بزرگ، رهاسازی سگهای ولگرد شهرداری تهران، هر آنچه را شما درد و نازیبایی بدانید به شهرستان ری تحمیل کردید و زیستگاه مردم نجیب رو تبدیل کردید به محیط غمبار. آقای فرانی ما از شما خواهش داریم یه نگاه ویژه‌ای هم به شهرستان و جنوب تهران داشته باشید.
ما که تبدیل نکردیم قربون شما، شما کاش این سوالات رو در دوره در دوره‌های گذشته می‌پرسیدید.
البته آقای فرانی اجازه بدید زحمات شما نادیده گرفته نمیشه. بنده ممنونم، دارم می‌بینم زحمات شما رو، ولی چیزی که ما الان داریم می‌بینیم میگیم آقای فرهانی عزیز یه نگاه ویژه‌ای به شهرستان ری داشته باشید.
بله ببینید، من حالا هم شهرستان ری هم مناطق جنوبی شهر تهران، مثل منطقه 19، منطقه 18، منطقه 17، منطقه 15 که امروز رتبه 21 داره، منطقه 17 حائز رتبه 22 در توسعه یافتگی است. ما وقتی صحبت از عدالت در شهر می‌کنیم ببینید منظورمون همین هست که فاصله سرانه بودجه یه نفر شهروند تهرانی تو منطقه با بیشترین بودجه چیزی حدود دو برابر سرانه بودجه یه نفر شهروند تهرانی در منطقه با کمترین بودجه بوده. ما این روند نامتعادل رو از همون ابتدا به هم زدیم با استفاده از تخصیص بودجه پروژه‌های توسعه محلی، این فاصله رو به زیر یک دستونیمی روند رو تا معکوس کردن مسئله، یعنی اختصاص
خب زمان میبره آقای مهندس فرهادی،
هر شهروند ساکن تو مناطق کمتر برخوردار نسبت به شهروندان ساکن تو مناطق توسعه یافته ادامه میدیم ان شاء الله.
بله خب نگه داریم تا این